ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنبه 5 خرداد 97 برابر با 26 می 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره درگذشت ناصر ملک مطیعی، بازیگر قدیمی سینمای ایران. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله با مهرداد قاسم‌فر همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهرداد
سلام به تو وحید و سلام به شنوندگان این مجله. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به روشن نبودن چگونگی اجرای بسته پیشنهادی اروپا گفته است هنوز نمیتوان گفتانها در نهایت چه چیزی ارائه خواهند داد. آقای ظریف همچنین پیشنهاد اروپا برای مذاکره با ایران در خارج از چارچوب برجام و در زمینه توان موشکی و نفوذ منطقه جمهوری اسلامی را رد کرده و گفته است این خبر دروغ و اتحادیه اروپا را تکذیب کرده است. توقف برنامه تولید موشک‌های بالستیک و خروج نیروهای ایرانی از کشورهای منطقه از جمله شرایط آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا اعلام کرده که هدف ایالات متحده تغییر رژیم ایران نیست، بلکه این کشور در پی تغییر رفتار کادر رهبری ایران در برآورده کردن خواستهای مردمش است. آقای پومپئو در این گفتگو که روز جمعه 4 خرداد منتشر شد با اشاره به خواستهای اخیر کشورش از ایران گفت مواردی که به صورت فهرست بیان کرده بسیار صریح و مشخصند و آمریکا می‌خواهد که رهبران ایران مانند رهبران عادی رفتار کنند، مردمشان را به تعبیر او غارت نکنند و پول مردم را به خاطر ماجراجویی در سوریه، یمن، لبنان و عراق هدر ندهند. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گذشته در راستای دستیابی به یک توافق جدید با ایران 12 خواسته تعیین کرد و گفت اگر ایران رفتارش را تغییر ندهد آمریکا شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه تهران وضع خواهد کرد. پیکر ناصر ملک مطیعی، بازیگر پیشکسوت سینما ایران، صبح روز یکشنبه 6 خرداد ماه کشی خواهد شد. بر اساس اعلام خانه سینما این مراسم از ساعت 9:30 صبح و از برابر ساختمان شماره 2 خانه سینما در خیابان وصال به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار می شود. ناصر ملک مطیعی بازیگر سرشناس سینما ایران بود که روز جمعه 4 خرداد در سن 88 سالگی بر اثر نارسایی کلیه و تنگی نفس درگذشت. درگذشت او در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور بازتاب‌های بسیاری داشته است. مراسم ختم این هنرمند روز سه‌شنبه 8 خرداد ماه در مسجد پیامبر واقع در خیابان شریعتی برگزار خواهد شد. ناصر ملک مطیعی در کنار چهره‌های نامدار دیگری چون محمد علی فردین و بهروز وثوقی از محبوب‌ترین بازیگران سینمای ایران در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی بود که پس از آن هرگز اجازه حضور دوباره در عرصه سینمای کشور به او داده نشد. اکبر معصوم بیگی عضو کانون نویسندگان ایران در صفحات خود در شبکه‌های مجازی نوشت که ماموران امنیتی به خانه‌ای که قرار بوده مراسم 50مین سالگرد کانون نویسندگان ایران برگزار شود به گفته او وحشیانه یورش برده و خیابان منتهی به این خانه را مسدود کردند. آقای معصوم بیگی همچنین خبر داده که ماموران امنیتی وسایل، پوسترها، یادگارها و لوازمی که طی 1 سال کار شبانه روزی اعضا برای مراسم سالگرد کانون نویسندگان تدارک دیده شده بود را با خود بردند. کانون نویسندگان ایران در 50مین سالگرد تأسیسش با انتشار بیانیه اعلام کرده که همچنان در کار ستیز با سانسور و دفاع از آزادی بیان و متشکل کردن نویسندگان است. وحید
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان از مهرداد قاسم‌فر شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. ناصر ملک مطیعی، بازیگر قدیمی سینما ایران، درگذشت.
آقای ملک مطیعی بی تردید نخستین ستاره یا ابرستاره تاریخ سینما ایرانه.
دورخیز عارف و لاریجانی برای ریاست مجلس شورای اسلامی.
به طور کلی ریاست مجلس نمیتواند به نظر آقای خامنه‌ای باشه.
ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 50مین سالگرد کانون نویسندگان ایران جلوگیری کردند.
کس بازداشت نشد ولی به هر حال مانع برگزاری اون مراسم شد.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در صدر همین بخش خبری شنیدید، ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران درگذشت. همکارم محمد زرقامی گفتگویی با تقی مختار، بازیگر، کارگردان و منتقد سینمایی مقیم آمریکا انجام داده درباره ناصر ملک مطیعی که میشنوید.
آقای ملک مطیعی بی تردید نخستین ستاره یا ابر ستاره تاریخ سینما ایرانه. در ابتدای شروع فعالیت فیلمسازی در ایران ایشون از همون ابتدا نقش جوان اول فیلم رو بازی کرده و بسیار مورد توجه قرار گرفته و محبوب مردم شده، ولی فعالیت ایشون تا زمان وقوع انقلاب که در حدود نزدیک 90 تا فیلم بازی کرد ایشون افت و خیزهایی داشت. در یه دورانهای ایشون کاملا در اوج بود، ولی بعد وقتی که یک جریان تازه‌ای در سینما به وجود می آمد ایشون یک کمی کارش افت می کرد، یه دوران افت و خیز داشت.
شاید به همین دلیل هم باشه که تو همون دوره ایشون میره سراغ فیلمسازی.
بله، ایشون مثلا بعد از گنج قارون تا زمان قیصر که حدود 4 یا 5 سال طول میکشه آقای فردین میاد بالا و تبدیل میشه به یک سوپر استار در سینما ایران و آقای ملک مطیعی در عوض افت پیدا میکنه. از نقطه نظر ما گیشه داریم صحبت میکنیم. دلیل اینکه ایشون قبول کرد در فیلم قیصر یه رول خیلی کوچیک بازی بکنه برای این بود که در اون دوران ایشون پیشنهادات زیادی نداشت، اما خوشبختانه اون فیلم چنان درخشید که دوباره با اینکه آقای ملک مطیعی رول کوچیکی در اون داشت تبدیل شد دوباره به یه ستاره. یعنی آقای ملک مطیعی یه دوران اواخر دهه 20 که ایشون شروع کرده به کار تا مقطع انقلاب اسلامی ایشون بخت این رو داشته که علی رغم اینکه دائما فیلم بازی می‌کرده و علی رغم اینکه افت و خیزهایی در کارش بوده به عنوان یک ستاره نه به عنوان یک بازیگر، این بخت رو داشته که هر وقت افول کرده بعد از یه مدتی دوباره آمده بالا و دوباره تبدیل شده به یک سوپر استار خیلی بزرگ. به همین دلیل است که اسم ایشون در تاریخ سینمای ما ماندگاره.
ناصر ملک مطیعی هم در سینمای عامه حضور داره، یعنی اون تیپ کلاه مخملی رو حفظ میکنه، حتی فیلمی داره از اسماعیل کوشان به همین اسم، و هم در سینمای موج نو یا سینمای روشنفکرانه حضور داره. حتی خودش با چهره‌های روشنفکری هم به نوعی بر میخوره و به هر حال باشون کار میکنه، مثل احمد شاملو برای مردها و جاده ها. چه ویژگی خاصی میداد به ناصر ملک مطیعی در برابر ستارگان دیگه سینمای اون زمان، مثل فردین، مثل آقای وثوقی یا مثل بیکمان وردی؟
با همه احترامی که من برای این اشخاصی که اسم بردید دارم، باید بگم که ناصر ملک مطیعی با یه سابقه تحصیلات خوب وارد سینما شده بود، اهل مطالعه بود و یه آدم فرهنگی بود. به همین دلیل ملک مطیعی با خیلی از روشنفکرای اون دوره دوستی و آشنایی و رفاقت داشت. منتهاش در یک سینمایی گیر کرده بود که اون سینما جنبای تجاریش خیلی قوی بود. من خودم در مجله فیلم که منتشر می‌کردم گفتگویی با ایشون داشتم. ایشون در یکی از اون دوران‌های افولش بود. در اونجا کاملا توضیح میده که چقدر ناراحته از اینکه مجبور در این گونه فیلم‌ها بازی کنه. من در یه مقاله دیگه هم توضیح دادم که ایشون حتی از اینکه کلاه مخملی به سرش بذاره بسیار ناراحت بود. منتها وقتی شما به مقام ستاره می‌رسید، علمن هر چی از شما می‌خوان باید انجام بدین. البته اون همیشه نمی‌کرد.
چرا کارگردانی رو ادامه نمیده با توجه به اینکه حتی دو فیلمی که میسازه مردها و جاده ها و سوداگران مرگ، ولی ادامه نمیده و در همون کسوت بازیگر باقی میمونه.
آقای ملک مطیعی وقت در اون دورانهای افولش 4-5 تا فیلم رو خودش تهیه کرده برای اینکه بتونه تو این کار باقی بمونه. اما این فیلم ها الزاماً ممکنه که خوب باشن ولی الزاماً پرفروش نبودن و خیلی هم ضرر میکرده ایشون. این یک دلیله. دلیل دیگه اینه که وقتی شما یه ستاره بزرگی میشید و تقاضا برای شما زیاد هست و پول خوبی به شما میدن که مثلا ماهی 2-3 فیلم بازی بکنید، دلیلی نداره که شما وقت خودتون رو بذارید برید کارگردانی بخواد بکنید که کلی وقت آدم رو میگیره و اون پولی هم که به ستاره میدن بهش داده نمیشه. به هر حال میتونم بگم که آقای ملک مطیعی آدم بسیار عاطفی و دوست داشتنی بود و واقعا من متاسفم که در این 40 سال اخیر این همه به ایشون ظلم شد بی خود و بی جهت، برای اینکه ایشون نه فعالیت سیاسی داشت نه با کسی جنگ و دعوا داشت. یه بازیگر ساده بود و اون چه که دوست داشت سینما و مردم بود، همونطور که تا آخرین لحظات زندگیش هم این رو بیان میکرد.
ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران درگذشت. گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با تقی مختار، بازیگر، کارگردان و منتقد سینمایی مقیم آمریکا. شما هم اگر درباره ناصر ملک مطیعی دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-2112-2112.
این بی احترامی که رژیم در حق هنرمندان ما فردین، ناصر ملک مطیعی و بقیه این بزرگان انجام دادن واقعا بی اعتنایی و بی احترامی به ملت ایران بود و هست و نابخشودنیه و امیدوارم روزی برسه که مجسمه های اینها رو در جایی به عنوان بزرگداشت سالها هنرشون برپا کنیم و به کوری چشم این رژیم آنچنان بزرگداشتی بگیریم که در تمام تاریخ اسمشون بمونه.
میخوام به این صدا و سیما ایران بگم که خوب شما اعتراضات و اعتصابات کشورهای دیگه پخش میکنید ولی اعتراضات اعتصابات داخل کشور رو اصلا پوشش نمیدید و نمیگذارید که کسی بفهمه. نکنید این کارا رو، سانسور نکنید، بس دیگه هرچی سانسور کردید. کاری نکنید که مردم دیگه اصلا هیچ اعتمادی بهتون نکنن. رو راست باشید با مردم. چرا میخوای فریب مردم بدهید؟ چرا میخوای مردم رو گول بزنید؟ خجالت بکشید.
آمریکا یه عطسه کرد، هیچ کار فیزیکی انجام نداد، دلار به 8000 تومان رسیده. این گندگویی که اینا میکنن، خامنه ای و اینو میکنن، اینا فقط برای داخل ایران هستن. نگاه بکنید به اصل کار، به متن کار، ببینید دلار شده 8000 تومان، 10000 تومان. آمریکا هیچ دخالتی نکرده در ایران اینجوری شده. وای اگر دخالت بکنه ببینید به کار به کجا میرسه. اینا میگفتن ما خاک اسرائیل رو زیر رو میکنیم. هیچ غلطی نتونستن بکنن. اسرائیل مدام داره میزنه نابود میکنه حزب الله رو. اینا فقط گندگویی‌های داخل کشوره. فقط گندگویی.
انتخابات هیئت رئیسه در سال سوم مجلس دهم روز چهارشنبه 9 خرداد در صحن پارلمان برگزار می‌شود. خبرگزاری تسنیم پیشبینی کرده که علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید رقابت نزدیکی برای ریاست مجلس خواهند داشت. در همین زمینه دیدگاه تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که می‌شنوید.
به طور کلی ریاست مجلس نمیتواند به نظر آقای خامنه‌ای باشه. اما تا در توازن قوا آقای خامنه‌ای در نسبت توازن قوا با یک رئیس خلاصه یک چراغ سبز نشان میده. اینکه آقای عارف بخواهد رئیس مجلس بشود باید دید آیا این توازن قوا وجود آمده است که ایشان بشه رئیس مجلس و آقای خامنه‌ای رضایت بدهد.
آقای رحمانی اگر فرض بگیریم آقای لاریجانی و آقای عارف باشند که دوباره کاندیدای ریاست مجلس میشن، نظر آیت الله خامنه‌ای رو به کدوم فرد نزدیکتر میبینید؟
ظاهرا نظر آقای خامنه‌ای مثلا به آقای لاریجانیه، ولی زمینی که لاریجانی سعی کرده یک فاصله بگیره از اون کسایی که مورد اعتماد آقای خامنه‌ای هستن، یعنی راستای افراطی و سپاه. مثلا این خیلی حساب شده است. خب به تبع مگر در توازن قوای سیاسی ایران شرایط منطقه و خیلی جا تغییر ایجاد شده باشه که در یک حالتی آقای خامنه‌ای به عارف هم تن بده، چون آقای عارف همواره تلاش کرده است که لابیگر پنهان باشه و در گفتگوهای آرام شرکت کنه و همیشه به اصطلاح زبان نرمی داشته. متوادی آیا اون توازن قوا به هم خورده است یا نه؟
آقای رحمانی شما از زبان آرام آقای عارف صحبت میکنه. روزنامه نزدیک به کارگزاران، روزنامه سازندگی، نوشته که آقای عارف آرای اصلاح طلبان رو تهدید میکنه به خاطر نوع عمل کردش. آیا تصور نمیکنید که به هر حال این خطی مشی آقای عارف هم در آینده برای گروه های اعتدال طلب و اصلاح طلب که هم اکنون قوه مجریه رو دارن میتونه تهدید باشه و اونها در آینده دچار مشکل بشن؟
خب خواهد کرد. ببینید اگر آقای عارف با این سیاستش به دستاوردی میرسید آره، ولی نرسیده. نه قرار مشخص مسئله هست. ایشان میگفت هست حل میشه. حتی داستان تهران ما تحقیر کرد ایشان. خب با این زبان قد این نظرات دوباره هست یه ارزش بود. ما حتی نظر جوابم ندادیم. واقعیت اینه که رفتار آقای عارف با برنامه های فراکسیون عمومی چندان هماهنگ نیست. مسئله مهمتر اینه که آقای عارف میتواند این رأی رو به دست بیاره یا فقط فراکسیون عمومی یک نمایش میخواهد از استقلال بدهد که خودش کسب اعتبار در میان رای دهندگانشه.
آقای رحمانی چه وجه برتری رو بین آقای لاریجانی و آقای عارف بین همدیگه میبینید؟ آیا اصلا اینها تفاوتی هم خواهند داشت اگر هر کدام به ریاست مجلس برسن؟
به طور کلی آقای عارف در تصمیم نهایی به نظر آقای خاتمی نزدیکه. وقتی رئیس مجلس بشود آقای عارف، بخشی از اصلاح طلبان قدرت بیشتری پیدا خواهند کرد. این شکی نیست، چون موقع دیگه آقای عارف صرفا دیگه رئیس نیست. آقای عارف میشود لابیگری که با رهبری نظام دیدار داره و اون موقع بخشی از نظرات آقای خاتمی هم باید منتقل کنه. ولی آیا باید یه سم چیز امکان پذیر هست با ترکیب فعلی مجلس؟ ببینید یه موقع مطلوب رئیس مجلس مطلوبه که آقای عارف من نیست، ولی به تبعیشان از آقای لاریجانی در اردوگاه اصلاح طلبان ریاست رئیس شدنش به نفع اردوگاه اصلاح طلبان است، حتی یه مقدار جامعه مدنی. چرا؟ چون آقای عارف در نهایت برای همون رأی آینده خودش نیاز داره که یک مقدار سریعتر با نهادهای مدنی حرف بزنه، ولی آقای لاریجانی به این چیزا اصلا نیاز نداره. این فرق این دو نفر در ساختار خود این حکومت.
و آقای لاریجانی تصور میکنید که اگر به ریاست مجلس برسه آیا در روند سیاسی مجلس تغییری برای سالهای بعد ایجاد خواهد شد یا خیر؟
آقای لاریجانی باید رئیس مجلس میشه. اگر مجلس بیاد کنار تقریبا تمام اون اعتبارش هم از دست میده، چون که رئیس فراکسیون ولایی بودن بدون حمایت سپاه مسئله نیست. آقای لاریجانی مطمئن رئیس مجلس خواهد ماند، چون آقای لاریجانی اون شأن خارج از مقام نداره مثل آقای خاتمی. حتی آقای عارف با دو تا نهادی که درست کرده یک شأن خارج از مقام رسمی و خودش درست کرده، ولی آقای لاریجانی اینطوری نیست مگر که دوباره یه تغییر و آرایش سیاسی بده. یعنی آقای لاریجانی نتوانست راست سنتی درست بازسازی کنه و اینا هم نتوانستن راست سنتی در مقابل گرایش سپاه و نهادهای اون به عنوان یک قدرت نشان بدن، نه مؤتلف نه آقای لاریجانی. و اینا دست بسیار پایینی دارن، فقط مقام رئیس مجلس بودن هست که با آقای لاریجانی همچین اعتباری میده. حتی آقای لاریجانی جرأت نمیکنه از تهران کاندید بشه، میره از قم کاندید بشه.
گفتگو با تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. اما در تهران کنگره حزب اعتماد ملی که روز جمعه برگزار شد به دلیل آنچه درگیری میان برخی اعضای این حزب گزارش شده ناتمام باقی موند. بیشتر بشنید در همین زمینه از رضا جمالی.
نشست کنگره حزب اعتماد ملی که روز جمعه در تهران برگزار شد بنابر گفته برخی از حاضران در این نشست به تشنج کشیده شده است. تعدادی از تصاویر منتشر شده از این نشست در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که عده‌ای در حال هیاهو و کشمکش هستند. برخی اختلافات داخلی اعضای حزب را عامل تشنج معرفی کردند و برخی دیگر هم از حمله گروه فشار سخن گفتند. حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای درباره اتفاقات روز جمعه آورده که بخشی از حاضران در کنگره خواستار انتخاب هیئت رئیسه با حضور همه افراد حاضر در نشست بودند که به مناقشه میان برخی از اعضا منجر شده است. در همین حال اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که افرادی که تشنج ایجاد کرده اند خارج از حزب بودند. این ادعا در حالی است که رحمت الله بیگدلی از اعضای حزب اعتماد ملی و از حاضران در این کنگره در گفتگو با رسانه‌ای به نام ایران تایمز انتخابی نبودن هیئت رئیسه کنگره را از دلایل اعتراضات در کنگره حزب اعتماد ملی معرفی کرد.
برخی از کسانی که می‌خواستن کار غیر قانونی بکنن، اونها افرادی رو آورده بودن توی سالن و اونها شلوغ کردن و تنها حمله کننده واقع جدیدیان بوده که چهدادن ایشون رو حمایت می‌کردن.
در همین حال اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی به خبرگزاری ایلنا گفته که قبل از این تشنج اعضای حزب با قیام و قعود به اصلاحات اساسنامه حزب و ابقای اعضای شورای مرکزی فعلی رأی مثبت داده بودند. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در پاریس در ارزیابی اتفاقات رویداد در کنگره حزب اعتماد ملی به رادیو فردا میگوید:
دو تا روایت داره ازش گفته میشه. یه روایت که بیشتر نهادهای و رسانه‌های نزدیک به سپاه و امنیتی‌ها میگن و میخوان اینو کاملا یک اختلاف درون حزبی و شخصی بین دو تا رهبران حزب اعتماد ملی نشون بدن، که این بخشیش البته واقعیت داره، رقابت‌های درون حزب اعتماد ملی بوده، و روایتی که خود افراد حزب اعتماد ملی میدن یا افراد نزدیکتر به جریان اصلاحات و جنبش سبز میدن و این رو هدایت شده میدونن. من واقعیت و ترکیبی از این دو، ولی با غلبه دست داشتن از بیرون در این اختلافات و هیجانات میبینم. فراموش نکنیم که دفعه قبل هم سعی کردن به ویژه به صورت هدایت شده که آقای کروبی رو در واقع کنار بذارن و با فاصله گیری از آقای کروبی و جنبش سبز فعالیت رو ادامه بده، که با مقاومت درونی حزب و برخی از افراد نزدیکتر به آقای کروبی این در واقع هدایت شدگی متوقف شد. در این جلسه هم باز میخواست همین پروژه پیش بره که این پروژه با جنجال در واقع باز جلوش گرفته شد.
حجت نظری عضو شورای شهر تهران هم در حساب توییتری خود نوشته که تشنج در جلسه حزب اعتماد ملی از تصمیم این حزب برای ادامه کار شورای مرکزی فعلی و در نتیجه ادامه دبیر کلی مهدی کروبی بوده است. احسان مهرابی روزنامه نگار سیاسی در برلین درباره جزئیات اختلافات به وجود آمده به رادیو فردا این چنین میگوید:
بحث اختلافات داخلی حزب اعتماد ملی اختلافات ریشه داری هست که در نبود آقای کروبی به عنوان فردی که هر دو طرف بهش احترام میذاشتن این اختلافات خیلی تشدید شده، و در این میان نقش نیروهای امنیتی هم همیشه در احزاب ایران وجود داشته که وارد میشن در این گونه شرایط و این اختلافات را با فضا سازی ها و زمین سازی هایی که میکنن تشدید میکنن و باعث میشه که به نوعی فعالیت این احزاب اصلاح طلب به نوعی به بنبست برسه.
حزب اعتماد ملی یکی از احزاب اصلاح طلب در جمهوری اسلامی است که توسط مهدی کروبی پس از شکست او در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و کنارگیریش از دبیر کلی مجمع روحانیون مبارز تأسیس شد. رضا علیجانی درباره کارنامه سیاسی حزب اعتماد ملی معتقد است:
آقای کروبی وقتی که با مجمع روحانیون مبارز به اختلاف رسید، دست به کار مدنی و مدرن زد و اون تأسیس حزب بود، حزب اعتماد ملی. اما وقتی شخصیت هایی که سمتی داشتن یا دارن در جمهوری اسلامی و در حکومت کلا حزبی تشکیل میدن، دو لایه جذب این حزب میشن. یه لایه خب کسانی که با اون فرد مؤسس یا جمع مؤسس هم فکرن، و این دسته هم افرادی هستن که به هر حال به حزب به عنوان سکوی پرش برای رسیدن به قدرت، وکالت، وزارت، مدیریت نگاه میکنن. حزب اعتماد ملی ملغمی از همین دو جریان بود و یک فاصله هم داشت با احزاب به هر حال معروفتر اصلاح طلب، جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب در اون زمان، که این هم در بدنه بود و هم در بالا بود. یعنی یک اختلافات و کدورت هایی بین آقای کروبی و اصلاح طلبان و در رابطه انتخابات 84 و 88 هم این خود به تشدید شد.
حزب اعتماد ملی پس از اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دفتر آن در تهران پلمب شد، اما به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اعضای عالی رتبه این حزب از بازگشت آن به عرصه سیاسی خبر دادند و نشست های این حزب بار دیگر برگزار شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مراسمی که بنا بود روز جمعه به مناسبت 50مین سالگرد تشکیل کانون نویسندگان ایران در خانه شخصی در تهران برگزار شود، با مداخله ماموران لغو شد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه با ناصر زرفشان، یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران، گفتگویی کرده که میشنوید. ناصر زرفشان در تهران.
بله، 50 سالگرد تشکیل رسمی کانون بود و از همون اولین ساعت بعد از ظهر پس از مراجعه بعضی از دوستان برای تدارک، در واقع اون کمیته تدارکات، متوجه شدن یه تعدادی بن پلیس بنای زندان اضافه پرسنلی که از نیروی انتظامی بودن اونجا هستن. بعد با مداخله ظاهرا مسئولین اطلاعاتی اونها کنار کشیدند و به هر صورت حضرات مانع شدند و هرچه از وسایل پذیرایی گرفته تا خدمت شما عرض کنم که نوشتجات و هرچه دیگه در محل بود، علی رغم اینکه محل خانه خصوصی بود.
دلیلش چه بود آقای زرفشان؟ یعنی به خاطر اینکه مجوزی صادر نشده بود برای این برنامه؟
ببینید، مجوز برای محل‌های عمومی است. اینجا یک منزل شخصی واقع در شهرک غرب بود و به هیچ شکل جمع شدن عده‌ای، اون هم برای برگزاری یه مراسم سالگرد، اون هم توی یه منزل خصوصی، هیچ نوع مجوزی قانونا نیاز ندارد. و آقایان هم توضیح داده شد، گفتن نخیر، چون در حیات خانه هست اینجا خونه شخصی محسوب نمیشه، چیزی که به هر حال مضحکه، یعنی اصلا قابل بحث نیست.
آقای زرفشان، کسی بازداشت شد یا آیا حرکت خشونت‌آمیزی صورت گرفت؟
نه، کتاب مامورین نیروی انتظامی با همچین شستی وارد ماجرا شده بودند، ولی بعداً با حضور مسئولین اطلاعات در واقع شکل برخورد، مانع برخورد شدند و اون وسایل جمع شد رفت و کسی هم بازداشت نشد، ولی به هر حال مانع برگزاری اون مراسم شدند.
چه تعدادی حضور پیدا کرده بودند، شرکت داشتن برای این مراسم؟
ظرف از همون ساعت اول بعد از ظهر تا ساعت 6 که شروع مراسم بود، تعداد زیادی مراجعه کردند که با مأمورینی که در محل بودند مواجه شدند و طبعا برگشتن، رفتن، تعدادی موندن تا آخر وقت، ولی در هر صورت حضرات مانع برگزاری مراسم شدند.
اصولا کانون نویسندگان ایران تلاش کرده که مراسمش رو هر از گاهی برگزار کنه، ولی مجوزی صادر نمیشه برای اینکه در یک مکان عمومی بتونن این مراسم رو برگزار کنن. چه کار باید بکنه یک تشکلی مثل کانون نویسندگان ایران با نیم قرن سابقه؟
اولا که مجوز مربوط به محل عمومی است، جمع شدن در یک منزل خصوصی، هیچ گونه پیشبینی قانونی برای اخذ مجوز، هیچ گونه ضرورت قانونی برای اخذ مجوز نداره و حضور مامورینی که متاسفانه حکمی هم داشتن برای ورود به اون محل، کاملا خلاف قانونه این اقدام.
آیا مشخص بود آقای زرفشان حکمشون از کجا بوده، از کدوم دستگاهی بوده؟
خیلی ساده است. ببینید، حکم البته حکم قضایی است و از این احکام قضایی پیش نوشته و آماده همیشه دست این نوع مامورین هست. خیلی به این مسائل قضایی در شرایطی مثل شرایط ایران به نظر من خیلی باریک شدن تو این مسائل، یه جور خودفریبی است. حکم ساده است، به دست آوردن یه دستور قضایی، تحصیل یک دستور قضایی برای مراجع انتظامی و امنیتی کار مهمی نیست. بسیاری مواقع حتی دارن فرم‌های امضا شده، مهر شده در مورد کسی یا کسانی که بخوان بازداشت کنن از اینا استفاده میکنن. اینا مسائلی است که از بس تکرار شده در موارد افراد متعدد روشن الان برای همه.
آقای زرفشان، شما ضمن اینکه وکیل دادگستری ایران هستین، حقوقدان هستین، عضو کانون نویسندگان ایران هم هستین، از نظر حقوقی کانون نویسندگان آیا کاری میتونه انجام بده به خاطر اینکه یه سری وسایل هم تفتیش شده و برده شده؟
بله، هرچه در محل بود ضبط شده و برده شده، ولی بسیاری از تشکل‌های هستن، من به شما عرض می‌کنم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بسیاری از احزابی که در مجموعه قدرت هستن، هیچ کدوم اینها ثبت نشدن. هیچ کدوم از این سازمان‌ها و تشکل‌های وابسته به دو جناح قدرت نه در هیچ مرجعی ثبت شدن، نه کسی مزاحمشونه. حبس کردن خود در محدوده فرمول‌های قانونی به نظر من یه مقداری خودفریبی است. هیچ کس هم مزاحم اونا نیست. مسئله اینه که در شرایط فعلی از هر نوع تشکلی، حتی تجمع 4 نفر آدم، 3 نفر 4 نفر بیشتر، متاسفانه هراس وجود دارد و گمان میکنم که ماجرایی که دیروز اتفاق افتاد نشان میدهد که این وضع بدتر هم شده ظرف سالهای اخیر. در مواقعی برای مثلا تشکیل مجمع عمومی سالانه کانون و انجام انتخابات، وقتی در اماکن خصوصی در یک منزل خصوصی یک عضو جمع میشدیم، این نوع تعرضات وجود نداشت، ولی الان متاسفانه برخوردی که دیروز صورت گرفت از همیشه به نظر من زننده تر و فاحش تر بود و نشون میده که اوضاع احوالی است که نمیتونن تشکل حتی یه عده نویسنده رو که هیچ نوع فعالیت سیاسی ندارن، هیچ نوع جهتگیری در راستای کسب قدرت سیاسی ندارن، کار نویسندگی رو هم تحمل نمیکنن.
ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 50مین سالگرد کانون نویسندگان ایران جلوگیری کردند. گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید در همین زمینه با ناصر زرافشان، عضو کانون نویسندگان ایران در تهران. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. من وحید فروستاد از این که تا به این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.